خیلی متشکریم از این که موج رادیوی شما روی موج اف ام ردیف 103 ممیز 5.5 مگاهرتز تنظیم شده و فراموش نمی کنید که اینجا رادیو گفتگو هست و من و همکارانم کنار شما هستیم تا ساعت 10 شب با برنامه هایی که تقدیم حضورتون می کنیم. همکاران من برنامه رو آماده کردن به مدت حدود 60 دقیقه برای شما تحت عنوان ساعت 24:01.
جهان ما در همین یک دقیقه تغییر می‌کند. ساعت 24:01.
ساعت 24:01. تغییر شناخت مخاطب فراتر از انتقال معناست. به نام او که صاحب عالی ترین شناخت است. اگر جنگ ها را به سه دسته سخت، صحنه نبرد و جنگ نظامی، یعنی نیمه سخت، کودتا و ترور و نرم تقسیم کنیم، جنگ رسانه‌ای مهمترین ابزار جنگ نرم در جهانی است که به نام عصر اطلاعات، عصر ارتباطات، عصر حاکمیت جریان آزاد اطلاعات نامگذاری شده است محسوب می شود. رسانه ها در این جنگ وسیله‌ای برای تسلط بر افکار، اراده و احساسات مردم به شمار می روند. رسانه‌های نظام سلطه استکبار که به مدرن ترین فناوری جهانی مجهزند، جهت حفظ و گسترش قدرت کشورهای استکباری به وجود رسانه‌ها وابستند. از یک سو ابزاری در جهت اجرای عملیات روانی قدرت‌ها علیه ملت‌ها و دولت‌های مستقل عمل کرده و از سوی دیگر وسیله‌ای برای کنترل، تضعیف، جهت‌دهی و هدایت افکار عمومی مردم در سراسر جهان محسوب می‌شوند. اینجا رادیو گفتگوست و شما به دنیای شناختی دعوت شده اید. همراهان ارجمند برنامه ساعت 24:01، سلام. صدای ما را از استدیوی رادیو گفتگو یا به عبارت بهتر دنیای کمتر شناخته شده ها می شنوید. آقای دکتر محسن آقایی، میزبان آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و آقای دکتر محمد حسین اسماعیلی، کارشناس رسانه هستند و در دو برنامه در مورد بررسی تکنیک ها و تاکتیک های ضد نفوذ داخلی و خارجی در حوزه رسانه ها صحبت می کنند. به اتفاق قسمت اول این گفتگو رو با هم گوش میکنیم. لطفا همراه ما باشید و دنیای خود را در یک دقیقه با ما تغییر دهید.
خرد هر کجا گنجی آرد پدید، ز نام خدا سازدان را کلید. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان فرهیخته ایران اسلامی و از اینکه با شما هستیم افتخار میکنیم. امیدواریم که بحث خوبی رو امروز داشته باشیم خدمتون. ما در این سری برنامه‌هایی که با شما عزیزان هستیم در مورد شناخت و حوزه شناختی و بحث نفوذ داریم صحبت میکنیم. بحث نفوذ در ابعاد مختلف، حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی، و حتی صحبت میکنیم راجع به این که بحث نفوذ رسانه‌ای به چه ترتیب هست، چه جوری رسانه‌های جامعه هدف رو تحت نفوذ قرار میدن. ما امروز میخوایم راجع به یه مقدار تکنیک‌ها و تاکتیک‌های نفوذ و ضد نفوذ داخلی و خارجی در حوزه رسانه‌ها با هم دیگه صحبت کنیم. رویکردمون به مسئله به این ترتیبه که می‌خوایم بگیم به چه نحو تعادل و توازن سرمایه اجتماعی توسط رسانه ها میتونه برهم زده بشه یا ایجاد بشه. یعنی به عبارتی بحث امروز ما دو سویه داره. یه سویه از سمت اقداماتی که بر علیه جامعه هدف انجام میدن و یک سویه برنامه اقداماتیه که جامعه میتواند برای نگهداشت خودش، برای مقابله با اقدامات خارجی و حتی برای در صورت لزوم مواجهه با اقدامات خارجی بخواد انجام بده. پس عنوان برنامه رو من اگه بخوام تکمیل کنم به این ترتیب خدمت شما عزیزان میتونم بگم که ما امروز راجع به نفوذ رسانه‌ای میخوایم صحبت کنیم، با این ترتیب که بپردازیم به این مسئله، بررسی تکنیک ها و تاکتیک های نفوذ و ضد نفوذ داخلی و خارجی رسانه ها با تمرکز بر مسئله ایجاد و یا برهم زدن تعادل و توازن سرمایه اجتماعی توسط رسانه به چه ترتیبه. بدیهیه که ما باید مجدد بیایم سرمایه اجتماعی رو هدف بگیریم. چرا میگم مجدد؟ به خاطر اینکه ما راجع به سرمایه اجتماعی قبلا بحث کردیم، ولی خب در ارتباط با این موضوع امروز برنامه هدف داریم که اگر لازم باشه یک باز تعریف دیگه ای از مفهوم سرمایه اجتماعی داشته باشیم، راجع به تکنیک ها و تاکتیک های نفوذ و ضد نفوذ داخلی و خارجی رسانه ها میخوایم صحبت کنیم و ببینیم برهم زدن تعادل و توازن سرمایه اجتماعی توسط رسانه به چه ترتیب میخواد انجام بشه. دعوت کردیم از دو کارشناس بزرگوار که امروز در خدمتشون باشیم، جناب آقای دکتر محمد حسین اسماعیلی، کارشناس رسانه. آقای دکتر خیلی خوش آمدید، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز، در خدمتون هستم.
خیلی متشکر از تشریف فرمایی جناب عالی، هم بسیار مفتخر هستیم آقای دکتر. و همینطور برادر عزیز و دانشمند جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد حوزه شناختی و رسانه، که امروز کمک ما هستن. آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما آقای جناب آقای اسماعیلی و همه شنوندگان عرض سلام و ادب دارم، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. ما با توجه به اینکه به صورت کلان در حوزه شناخت و نفوذ داریم صحبت میکنیم و امروز نفوذ رسانه‌ای و برهم زدن تعادل و توازن رو میخواییم توسط رسانه در حوزه سرمایه اجتماعی بگیم، من میخوام خواهش بکنم که جناب آقای دکتر داوودی یک چارچوبی از برنامه رو جناب علی بر مبنای نظر خودتون ارائه بفرمایید و بعد همین خواهش رو از جناب آقای دکتر اسماعیلی داشته باشم و انشالله بتونیم این دو سویه‌ای که خدمت شما بزرگوار گفتم، یعنی بحث این که ایجاد بکنیم تعادل و توازن رو در سرمایه اجتماعی توسط رسانه و اینکه برهم زنندگی تعادل و توازن سرمایه اجتماعی توسط رسانه رو یه تحلیل روش داشته باشیم، خدمت شما عزیزان باشیم. بفرمایید آقای
اسماعیلی. ما در حوزه رابطه بین رسانه و موضوعاتی که مرتبط با مفاهیم شناختی هست، علی‌خصوص اونجایی که یک گام بالاتر میره، یعنی وارد مفاهیم ادراکی ترکیبی میشه، مفاهیم خیلی گسترده ای رو داریم که وقتی صحبت از یکی از اینها یعنی بحث نفوذ میشه، ما از دو جنبه در واقع به مسئله نگاه میکنیم. جنبه اول جنبه ایجابی است، یعنی ما نفوذ مثبت هم داریم، در جنبه سلبیش نفوذ منفی رو هم ما میتونیم در واقع بهش بپردازیم. اما ما معمولا از سلب به ایجاب برسیم، شاید یه مقدار موضوعات و مباحث هم گیراتر باشه هم بدیع‌تر در واقع حاصل بشه. ما در حوزه نفوذ سلب، اونجایی که وارد مسئله رسانه و علل خصوص تأثیر این بر عملکرد رسانه در حوزه ایجاد ادراک ترکیبی یا شناخت چند بعدی در واقع ورود میکنیم، به سه سلسله مفهوم برخورد میکنیم. بخش اول مفهوم انضباط تعادلی و توازنی است، بخش دوم استحکاک تعادلی و توازنی است، و بخش سوم استیصال‌های توازنی و تعادلی است که ما راجع به مسئله نفوذ و رسانه بهش میپردازیم. وقتی صحبت از انضباط میکنیم، یعنی حتما قواره هایی که در کنار همدیگه در حدود و سغوری که رسانه مؤید استفاده یا عدم استفاده از اونها هست، باعث میشه که در ابتدا خود رسانه ها به یک روایت یا یک قرائتی منطبق یا عدم تطبیق داده شده با واقعیت در واقع برسن. پس مسئله در حوزه انضباط اونجاییه که شما ذهن خود رسانه دو بخش می شود، ذهن منسجم متراکم یا ذهن شلخته پراکنده.
آقای دکتر، این بحث رسانه که می فهمید، رسانه رو به شکل رسانه مدیا شما میفرمایید یا ذهن انسان ها هم جزء رسانه شما حساب میکنید؟
ببینید ما اینجا عمدتا داریم صحبت از مدیا و دیوایس میکنیم.
بله متشکرم.
برای همین حتی اگر وارد حوزه انسان رسانه هم بشیم، ما پیچیدگی های عملکردی انسان رو به علاوه خود انسان به مثابه یک دیوایس یا مدیا در واقع تلقی میکنیم. بنابراین ما اینجا با دو جور در واقع بسامد طرف هستیم. بسامد ادراکی منضبط یا منظم شده، بسامد ادراکی و شناختی، حالا به تعبیر خودمون شلخته یا غیر در واقع منسجم. تسلط و اشراف هر کدوم از اینها بر دیگری نشان می‌دهد که یک رسانه چقدر مستعد پذیرش نفوذه. از نوع سلبی و منفیش رو الان داریم در واقع راجبش صحبت می‌کنیم. قاعدتاً هرچه به گرای اول رسانه ها نزدیک تر شوند، قاعدتاً نفوذ مثبت می شود، یعنی رسانه نفوذ در سرمایه اجتماعی پیدا می کند. اما هرچه به بسامد دوم نزدیک تر بشود، رسانه مستعد برهم زدن انضباط سرمایه اجتماعی در چگونگی مواجهه با نفوذ تلقی می شود. یعنی خود رسانه ها در حالت دوم کوریدور اصلی برهم زدن مقاومت سرمایه اجتماعی نسبت به حوزه نفوذ تلقی میشن و در واقع
یعنی منظورتونه که رسانه داخلی تو این چاله میفته که خود رسانه داخلی این کارو بکنه؟
دو بحث داره.
یا نه منظور رسانه
رسانه های داخلی به سمتی حرکت میکنن
بله.
که سرمایه اجتماعی یا مخاطب قدرت مواجهه با نفوذ رو از دست بده، در واقع پذیرنده نفوذ بشود. چرا؟ مثل اون اتوبانی میمونه که همه دارن به یک سمت حرکت میکنن، یه ماشین داره خلاف همشون حرکت میکنه. تو رادیو طرف برمیگره میگه که آقا یک ماشینی داره خلاف حرکت اتوبان رانندگی میکنه. طرف زنگ میزنه به اون برنامه میگه که آقا یه ماشین نیست خلاف داره میره، این همه ماشین دارن خلاف میان. بعد طرفی که شما همونه میگه خودت رو داری خلاف میری دقیقاً، یعنی داری کل انضباط رو یک اتوبان رو به هم میزنی و اون پدافند دفاعی در مقابل نفوذ رو هم تو داری میشکنی، در حالی که تصورت اینه که تو داری درست میری و بقیه دارن در واقع اشتباه حرکت میکنن. پس اینجا ما تو مرحله انضباط میرسیم به این نقطه که تغییر ژنوم های ادراکی در حوزه رسانه باعث میشود که رسانه ها محیط مقاومت سرمایه اجتماعی در مواجهه با مخالف خودشون، ضد خودشون، معاند خودشون و بیگانه نسبت به خودشون رو از دست بدن. پس در واقع اینجا ما این ادعا رو داریم مطرح میکنیم که این رسانه های بیگانه نیستند که مقاومت یک در واقع ملت یا افکار عمومی رو میشکنند، بلکه این ترک هایی که توسط رسانه های داخلی ایجاد می شود به واسطه ی رسانه های بیگانه به نحوی مورد بهره برداری قرار می گیرد که اساساً سرمایه اجتماعی یا مخاطب قدرت مواجهه و مقابلش رو از دست می ده. ما این رو بهش می گیم انضباط شناختی.
جهان ما در همین یک دقیقه تغییر می کند.
ساعت 24 و 1 دقیقه.
پس بی انضباطی شناختی نتیجهش می شود کاهش مقاومت سرمایه اجتماعی در مواجهه با آسیب هایی که در واقع بهش وارد می شود.
به عبارت یعنی آسیب پذیری تریگریه برای تهدید.
دقیقاً و علتش هم اینه، مخاطب در لحظه حمله، در مواجهه با حمله دنبال منبع نمی گرده، دنبال مصدر می گرده. رسانه ها وقتی که به واسطه عدم انضباط ادراکی در مواجهه با مخاطب از حالت مصدر بودن خارج شدند، اصلا قابلیت منبع شدن ندارند، چه برسه به اینکه بخواهن منبع یک دوسه یا بقیه سلاح آزار بشن. پس مخاطب اساسا بنه هیچ رفتاری رو، هیچ پیامی رو نمیتواند از رسانه‌های داخلی خودش دریافت کند که حتی بعضی وقتها غلط هم دریافت میکنند. پس بنابراین مهاجم همیشه به دنبال رصد ترک هایی است که توسط رسانه ها در داخل در مواجهه با در واقع سرمایه اجتماعی به واسطه عدم شناخت دقیق و ادراک صحیح از محیط، موضوع و چهار بعد حوزه پیامی که در واقع وجود داره بهش در واقع پرداخته میشه. پس بنابراین ما تو مرحله اول، یعنی مرحله انضباط شناختی با این در واقع موضوع مواجه هستیم. اما در گام دوم ما در حوزه نفوذ وارد مرحله ایجاد استکاک میشیم. ببینید ایجاد استکاک با ایجاد رزم مهندسی شده متفاوته. ما در جامعه ای که رزم مهندسی شده نداشته باشیم اون جامعه جامعه مرده است. یعنی بنده و آقای اسماعیلی و آقای آقایی کلن هیچ حس و سنسی نسبت به هیچ موضوعی در مقابل همدیگه نداریم. این جامعه جامعه مرده است. این استادیو مرده خواهد بود. چرا؟ چون چالشی به وجود نمیاد. حالا چالش هم مثبتش هم منفیش، یعنی هم از مباحثش تا مجادلش فرقی نمیکنه. تو اصل ماجرا که مفاهمه است ما باید به یک توافقی برسیم. مرحله استکاک چیکار میکنه؟ میاد شما رو به واسطه اون عدم رعایت انضباط و نفوذی که شکل گرفته شما رو نسبت به ادراکات خودت دچار استکاک میکنه. یعنی نسبت به ادراک خودت شناخت جدید و غلط ارائه میکنه. از اینجا به بعد مخاطب یا سرمایه اجتماعی به واسطه ی گرای غلطی که رسانه ها در داخل میدهند، به واسطه ی اون عدم انضباطی که حاصل شده در اون حالتی که توصیفش رو کردیم، وارد حوزه استکاک با خود میشن به جای استکاک با در واقع بیگانه یا استکاک با در واقع غیر که در مواجهه با اونها تلقی میشه.
آقای دکتر اینجا زمانیه که بین سرمایه اجتماعی و حکمرانی استکاک پیش میاد؟
ببینید رسانه مثل قضروف بین دو استخوان میمونه در بدن. وقتی که از حالت انضباط خارج میشه بخواید و نخواید اون دو استخوان روی همدیگه سایده میشن.
بله.
و این استکاک افزایش پیدا میکنه. یعنی اون حالت قضروفیه دیگه وجود که ما بهش میگیم مترجم بین زبان حاکمیت و در واقع مردم یا سرمایه اجتماعی. خب اینجا وقتی که رسانه به واسطه یه خیش حذوی که صورت میده در حوزه عدم درک صحیح از موضوعات وارد فضای ایجاد استکاک مخاطب با مخاطب خودش، مخاطب در مخاطب خودش و مخاطب به واسطه یه مخاطب خودش در واقع میشه و این رو در واقع رقم میزنه. ما دیگه تو مرحله استکاک نمیتونیم توقع داشته باشیم که ادراک صحیح و شناخت کافی اتفاق بیفته. اتفاقا نقطه آغازین تبدیل جنگ‌های خطی به ترکیبی دقیقا تو همین مرحله دومه. یعنی جایی که من در درون خودم به استکاک میرسم. این رو بخوایم تشریحش بکنیم در یک عبارت خیلی کوتاه، همون مرحله شک که ما تا لا الهه میایم اما اگر الا الله رو نگیم تو مرحله شک باقی مونیم و اساسا همه چیمون از دست دادیم رفته. برای همینه که اون عدم انضباط رسانه‌ای باعث می‌شود که نفوذ تبدیل به یک مرحله عملیاتی ثانویه بشود، یعنی ایجاد استکاک بین من با خودم، بین من مخاطب با خود مخاطب. حالا این من مخاطب با خود مخاطب اگر ضریب قومیتی بگیرد، اگر ضریب سنی بگیرد، اگر ضریب جنسی بگیرد که دیگه اصلا یک فاجعه در واقع رخ میده. در مرحله سوم نفوذ رسانه‌ای باعث میشود که از حالت استکاک مخاطب با رسانه توامان به حالت استیصال برسه. تو حالت استیصال دوتا اتفاق میفته. یک، رسانه تمام پرونده هایی رو که باز میکنه بلا استثناء پرونده هایی که نمیتواند ببندد، یعنی پرونده با انتهای باز تعدادش در رسانه ها افزایش پیدا میکنه. از اون طرف در مخاطب سوالات، این در حوزه شناختی و ادراکیه، در مرحله استیصال تعداد سوالات بدون پاسخ افزایش پیدا میکنه. چون رسانه خودش وارد پرونده باز شده قابلیت پاسخ به سوالات رو نداره، عامل ایجاد رسوب ادراکی بر اساس استکاک حاصل شده و بی انضباطی موضوعی میشه.
بازم شرایطی مهیا میشه که باز هم رسانه های دشمن میتونن استفاده بکنن.
از اینجا به بعد وقتی در ذهن مخاطب رسوب حاصل میشه، یعنی معلوم. یک لایه یا یک پله شکل گرفته، یعنی رسانه بیگانه یک پله به فرصت. تسخیر سرمایه معلوم. اجتماعی در حوزه شناختی و ادراکی خودش نزدیکتر شده و این یعنی برهم زنندگی کامل. مراحل نفوذ، نفوذ رسانه‌ای که توسط رسانه‌ها به واسطه اون اصل اول عدم انضباط شکل می‌گیره، کمک میکنه که رسانه های بیگانه یا نفوذ کننده یا سرویس های خارجی به مرحله ای برسند که دیگه قابل بازگشت نباشه، چون رسوب معنا و رسوب نظامنامه موضوعی وقتی در ذهن مخاطب حاصل بشه عملا تراشیدنش به این راحتی ها دیگه نیست. حالا کی میخواد به تراش رسانه ها میخوان به تراشن که خودشون عامل این موضوع شدن؟
بله،
یعنی شما اول باید برید خود رسانه ها رو بتراشی تا بتونی اون رسوبه رو
سرمایه اجتماعی رو بعدن به سراغش درست کنی.
بنابراین در اینجا نفوذ باعث میشه که مثل چی میمونه؟ مثل اون لیوان آبی میمونه که داره روش پیمونه پیمونه شن میریزه. درسته که آب در شن نفوذ میکنه، اما ایه جایی به بعد که شن داره اشباع میشه و داره پایه میشه، آب از لیوان سرازیر میشه.
بله.
اگر ما اون لیوان رو حاکمیت بدانیم و افکار عمومی رو اون آب بدانیم، مفاهیمی که نفوذ رسانه‌ای حاصل میکند توسط رسانه ها در این سه مرحله باعث شکلگیری اون شن اشباع شده میشه. آب به جای اینکه در اون نفوذ کند، از ظرف حاکمیت و حکمرانی خارج میشود. از اینجا بعد دیگه ما وارد مراحل و مراتب بعدی میشیم.
خیلی متشکرم. به عبارتی آقای دکتر جناب‌عالی، مصر بر این موضوع هستید که ما باید موضوع انضباط رو و برهم زدن انضباط رو خیلی جدی بگیریم. یعنی به عبارتی چون ابتدای فرایند نفوذ، اگر قلم داد کنیم، توی مباحث سیستمی هم میگن که وقتی که میخواد یه سیستمی به هم بخوره، میشه اولین کاری که کرد، اگر که نگاه آمدانه داشته باشیم، نظم سیستم رو به هم بزنیم، یا اینکه ببینیم اگر نظم سیستم به هم خورده براش چاره جویی بکنیم. ولی توی مپس که جناب عالی گفتید که خیلی شخصا برای خود منم جالب بود که ما از انضباط تعادلی و توازنی میرسیم به استکاکش و
بعد به انضباطی.
بله بله، شما فرمودید مفهوم انضباط تعادلی.
بله بله، از در واقع از غیرش، یعنی از سلب، از بی انضباطی میرسیم به استکاک.
بله همینطوره، چون دیدگاه سلبی بله. اصلا در بله نظر بله. گرفته بودیم، همینطور که میفرمایید. خیلی متشکرم.
عشقه یک گیاه محبوب در تزیین باغ‌ها و باغچه هاست، یک گیاه روینده که زیبایی فضا را چند برابر می‌کند.
گیاه عشقه همونطور که ملاحظه میکنید یکی از گیاهان رونده هستش که ارتفاع رشدش ممکنه تا چندی متر هم برسه. این گیاه برای پوشش دادن در واقع محیط، برای دور در واقع تنه درختان میتونه خیلی مناسب باشه.
خاصیت گیاه عشقه باعث شده که این جذابیت مورد استفاده رسانه ها هم قرار گیرد، تا جایی که تکنیکی کاربردی به این نام ایجاد شود. گاهی برای یک سری از خبرها پوششی از خبرهای زیبا ایجاد می کنند. مثلا اینجا
امیری پاس عالیه در محبت مهدی طارمی، دربر و باز هم جایی زد که دروازه‌بان حضور داشت.
جدایی ورزش از سیاست از جمله آمالی است که بسیاری از ورزشکاران و ورزش دوستان را به هم پیوند می دهد. ولی این کار شدنی هست؟
چه کسی میگه که ورزش؟ مثلا من بیشتر در مورد فوتبال نمیدار خوندم این چند روز.
ضمن این که اصلا جایگاه نظام های در ورزش نیست. من قبل از که از
و اینا کسایی هستن که جز دغدغه‌های ورزشی دغدغه‌ای دیگه ای ندارن
و تخصص دارن. سیاستمدارا وقتی که میان تو ورزش باید هزینه‌اش رو بدن. و
And some of the politics is very very ugly indeed.
این بازی‌های سیاسی گاه خیلی کثیف میشن.
در حقیقت شاید اینطور به نظر بیاد که به عنوان یک چهره ورزشی قربانی یک اختلاف سیاسی شد بین مجلس و دولت، اما اونچه که مشخصه کاملا آگاهانه وارد این فرایند شده بود و این ماجرا از انتخابات شورای شهر آغاز شد از سومین دورش.
یا اینجا صحبت درباره موسیقی و آواز یک لایه زیبا برای بحث سیاسی است.
در سالهای اخیر آثار متنوعی رو در حمایت از جنبش آزادی‌خواهی مردم منتشر کرد.
کنار شعله تهدید نباید عشق و پرپمر کرد.
My brother, my sister,
پیر ایلومینالی
کم مکی دیشیرمون تو جهان غریبمون کرد.
فرق بین گشنه و سیر
یکی میگفت بعضی از این ترانه ها مردم رو میشورانه. من بهش پاسخ دادم که نه، این مردم هستن که ما رو میشورانن. هستن دو ملت درستن مسجد نشان
آدمیت نیست لباس برتن دنیش کسی رو. در شگرد عشقه هرچه لایه پوششی هنرمندانه تر ایجاد شود، معنای اصلی بهتر منتقل می شود. شگردهای رسانه های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است. رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها. الان ساعت 24:01 است. شما در یک ساعت غیرعادی وارد دنیای کمتر شناخته شده های رادیو گفتگو شده اید. شما علاقه‌مندان به مباحث علوم شناختی می توانید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن های همراهتان در هر لحظه و هر مکان ما را بشنوید و به دنیای ما پا بگذارید. در ادامه بررسی تکنیک ها و تاکتیک های ضد نفوذ داخلی و خارجی در حوزه رسانه ها را با گوش سوم خود بشنوید.
خب اگه از بفرمایید ما بهره‌مند بشیم از فرمایشات جناب آقای دکتر اسماعیلی، با توجه به تخصص آقای دکتر اسماعیلی که خودشون هم در حوزه فرهنگی ید طولایی دارن و کارشناس رسانه هم هستن، من ازشون خواهش میکنم که دیدگاه‌های خودشون رو نسبت به موضوع برنامه که در حقیقت روی بحث تکنیک‌ها و تاکتیک‌های نفوذ، بحث ایجاد و برهم زدن تعادل و توازن در حوزه سرمایه اجتماعی صحبت می‌کنیم که با رویکرد بکارگیری رسانه داریم صحبت می‌کنیم، اگر که نظرات خودشون رو بگن ممنون میشم. بفرمایید.
عرضم به خدمتتون که من تشکر میکنم از آقای دکتر داوودی به خاطر اون دستبندی خوبشون. ببینید، من از یک جایی میخواستم، از یک زاویه دیگه میخواستم به این داستان نگاه کنم و اون بحث نفوذ بود که اصلا نفوذ هست یا نیست و اگر هست چرا اتفاق میفته، این که این نفوذ چه کارایی داره و اصلا چرا در سرمایه های اجتماعی نفوذ اتفاق میفته. ببینید، ما دو تا نکته خیلی مهم داریم. یکی این که رسانه‌های بیگانه از طریق همون ابزاری که خودشون در دستشون هست بیان در یکی از مهمترین سرمایه‌های اجتماعی ما که افکار عمومی هست و شناخت نفوذ کنند و تغییری در اینها ایجاد کنند. دو، اینکه دشمنان از طریق رسانه‌هایی که خود ما در دستمون هست افرادی رو وارد کنند و افکاری رو به جامعه القا کنند، یعنی رسانه ما بشه ابزار نفوذ دیگران. یعنی این رو بیایم از همدیگه تفکیک کنیم، چون این اولین پله نفوذ هستش و اگر ما بخوام در مورد نفوذ صحبت بکنیم این دوتا خیلی میتونه کمک کنه به ما. خب توی بخش اول، رسانه های بیگانه ابزار دست دولت هایی هستن که با ما تخاصم دارن، یعنی به نوعی معاند هستن. خب اینها جزء وظایفشون این هستش که مستقیما به افکار عمومی ما ورود پیدا کنند، حمله کنند و آفند داشته باشند. خب طبیعتا در مقابل این آفندی که انجام میدن یک بهره برداری میخوان انجام بدن. بهره برداریشون در کجا اتفاق میفته؟ یعنی صحنه اینها کجاست؟ میدان عملیات کجاست؟ میدان عملیاتشون میشه همون افکار عمومی و حوزه شناخت و فکر و باور مردم. خب طبیعتاً اینها دشمن هستند. دشمن در حوزه افکار چه رفتاری رو میخواد انجام بده؟ خیلی طبیعی هستش که بخواد تغییر ایجاد کنه. یعنی یکی از مهمترین کارهایی که رسانه‌ها در حوزه نفوذ میخوان انجام بدن تغییر هست. خب یک سوال کلی مطرح هست و اون این هستش که ما اگر بخوایم سرمایه‌های اجتماعی رو به هنجار تعریف کنیم، هنجارها و باورهایی که در یک جامعه شکل میگیره، چرا رسانه ها باید بیان با هنجارها و باورهای ما مقابله کنند؟ یعنی این چه تأثیری برای اونها، چه نفعی داره؟ یکی از مهمترین نفعهایی که برای رسانه های بیگانه داره کاهش سطح اعتماد و باور مردم نسبت به حاکمیت و عدم پشتیبانی مناسب و به موقع از حاکمیت در سطح کلان هستش. یعنی رسانه های بیگانه سعی می کنند با سست کردن اعتماد و عقب کشیدن مردم نسبت به حاکمیت بیان چیکار کنند؟ سطح اعتماد ملی رو کاهش بدن. وقتی سطح اعتماد ملی کاهش پیدا میکنه، ناخودآگاه بدون اینکه کسی کاری انجام بده، اون ظرفیت استقامتی کشور و حاکمیت میاد پایین، چون از طرفداری و از جانبداری جمع دور میشه و مردم دیگه در پشت حاکمیتشون قرار نمیگیرن و رفتارهای حاکمیتی که یک بخش خیلی زیادش به قانون و به مباحث این شکلی ختم میشه، اینها دیگه رعایت نمیشه، لذا منجر به بیقانونی در جامعه میشه. یعنی مدل رفتاری اینها باعث میشه حاکمیت سطح اعتمادش بیاد پایین و مردم نسبت به حاکمیت اون مشروعیتی که به حاکمیت میدادن رو دیگه قائل نباشند و این عدم مشروعیت حاکمیت باعث میشه که در دراز مدت بی قانونی های زیادی در سطح جامعه